در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. امروز هشتم شوال، سال روز تخریب قبور نورانی ائمه بقی، به همتون تسلیت میگم و انشالله زیارت این قبور مطهر و نورانی نصیبتون بشه. بعد مدت ها انتظار امروز با افتخار و با احترام خدمت عزیز دلمون حاج آقای آبدینی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیزی که دلمون براشون خیلی تنگ شده بود و همچنین برای شما و دوستان عزیز دیگری که در سمت خدا هستن.
حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا را شکر. چه خوشحالیم که بعد مدت ها
سلامت باشیم،
مجددا توفیق این رو داریم که در محضرتون باشیم. و
توفیق ماست که خدمت شما و دوستان عزیز سمت خدایی باشیم. ولیکن دوستان بدونن که ما هر کجا که بودیم بی تعارف و بدون به اصطلاح استثناء دعاگوی همه سمت خدایی ها بودیم. یعنی همیشه تو نظرمون بوده که دوستان رو با خودمون یه حقیقت واحده میبینیم و امید داریم به این که دوستان هم همین معامله رو نسبت به ما داشته باشن.
حتما همینطوره، حتما همینطوره. ما قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو با تمام فراز و نشیب‌هاش در چند فصل با حاجی آبدینی مرور کردیم و پشت سر گذاشتیم و نکات لطیفش رو شنیدیم. فرعون غرق شد و حضرت موسی و اصحابشون و یارانشون از نیل عبور کردند و خلاصه همینجا با نقطه گذاشتیم و بنا شد که ادامه بحث رو در این فصل خدمت حاجی آبدینی باشیم. یه آنچه گذشتی بشنویم و بعد انشالله وارد بحث بشیم.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان در مملکت وجود شخص شخص ما، فرد فرد ما، امام زمان رو مطاع قرار بده در وجود ما
انشاءالله،
و این اطاعت ما نسبت به حضرت در وجودمون طولانی باشد.
الهی آمین.
حضرت در وجود ما ساکن بشوند، در اینجا قرار بگیرند و این سکونت ایشون و قرارشون طولانی باشد و تمتعه فیها طویلا. و هرچند به دنبال این فرج بیرونی هم انشاءالله محقق بشه و چشم هممون به جمال حضرت در استقرار حاکمیت توحیدی حضرت انشاءالله روشن بشه.
انشاءالله.
بنده هم ابتدا به سهم خودم تسلیت عرض میکنم این روزی که بالاخره فاجعه ای محقق شده و انشالله خدای سبحان به زودی جبران این فاجعه رو به دست انشالله یاران امام زمان محقق بکنه و ریشه ظلم و ستم رو برکنه. ابتدا برای این که بحثمون چون نگاه قرآنی است و اساس بحثمون بر اساس ارتباط با قرآن و آیات قرآن محور بحثمونه، متداول چند باری که شروع کردیم اول نکاتی رو در اطوق قرآن کریم عرض میکنیم. به همین جهت انشاءالله دقایقی رو ابتدا در اطوق قرآن و بعد انشاءالله وارد بحثمون انشاءالله میشه.
انشاءالله.
بازم از دوستانی که گاهی پیام دادن گاهی به واسطه فرمودند تشکر میکنیم.
خیلی سراغتون رو میگرفتن
بزرگواری دوستان، محبت که انشاءالله خدای سبحان ما رو قدردان محبت دوستان قرار بده،
خدا حفظتون کنه انشاءالله،
قابل باشیم، خدا قابلیت بده، خودش بده انشاءالله که بتونیم حق دوستان رو ادا کنیم انشاءالله.
خدا حفظتون کنه،
سلامت باشید. اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
یکی از مباحث مهمی که در مراقبه ما و استفاده ما از قرآن تأثیر گذاره این است که این باور تو وجودمون شکل بگیرد و این اعتقاد شکل بگیرد که وحی الهی که توسط جبرئیل امین سلام الله علیه بر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نازل می شد از بر قلب مبارک پیغمبر نزل علی قلبک و بر زبان پیغمبر جاری می شد تا دیگران بشنوند، ادامه این وحی تا رسیدن به گوش ما و دیدن چشم ما ادامه دارد. یعنی وحی تا وجود مبارک پیغمبر منقطع نشد. این وحی ادامهش این است که چه کسی که از دولب مبارک پیغمبر میشنود، چه کسی که به واسطه کتابت قرآن این رو میبیند و میخواند یا به هر وسیلهی به گوشش میرسد، این هنوز ادامه وحیه خدای سبحانه است که از طریق پیغمبر اکرم به گوش و جان و دل ما داره میرسونه. اگر این باور رو کردیم که این هنوز ادامه وحی است و این ادامه وحی متصل است،
قطع نشده
و الان متصل است به اون کسی که صاحب وحی است که خدای سبحانه است و داره این جریان پیدا میکند، همون جوری که در زمان پیغمبر جاری بود الان جریان دارد از طریق وجود مبارک پیغمبر و امامی که در هر زمانی هست، وحی جدیدی نیست، به اصطلاح آیات جدیدی نازل نمی شود، اما این وحی متصل است، دائما داره به گوش ما میرسه. اگر این باور رو کردیم که کلمات وحی جاری و متصل است به خدای سبحان، با این نگاه وقتی در محضر آیات قرآن کریم قرار میگیریم، همین الان مراقبه حضور و محضریت الهیه رو پیدا میکنیم و این باعث میشه که انسان در محضر قرآن کریم نگه این یک کتاب گسسته است، یک کتاب در حقیقت جدا و تقطیع شده است، الان دست من عقبه کتاب رو نبینه، بلکه این کتاب هم اکنون پیوسته است و همین الان در حقیقت داره ذره به ذره، آیه به آیه، سوره به سوره، برای منی که مخاطب او هستم داره جاری میشه و به دست ما از جانب خدا میرسه.
یعنی در واقع یک فیض دائمی و زنده،
فیض دائمه، زنده است که دنبال این فیض جاری یک حال زنده بودن قرآن کریم که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب به واسطه حی قیوم نزل علیک الکتاب. پس اون چیزی که مبدأ نزول قرآنه چیه؟ حی قیومه. قرآن جلوه حی قیومه، الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. لذا چون قرآن جلوه حی قیومه و حی قیوم یعنی زنده پایدار، زنده پایدار، قیومیت دائمیه، حیاته، این حیات و قیومیت دائما با قرآن همراهه، لذا قرآن مظهر حیات خداست. اگر قرآن مظهر حیات خداست، پس نمیتونه یه شیئی که خودش زنده نباشه مظهر حیات خدا باشه، پس قرآن زنده است.
چه خوب.
اگر قرآن زنده است، معامله ما با قرآن زنده غیر از اون معامله است که ما با یه کتاب در حقیقت جدا کنار گسسته میکنیم، با یک حقیقت پیوسته زنده صاحب حیاتی که این وقتی حیات هست اون وقت حی قیوم است، شعور هم دارد، وقتی شعور دارد و زنده است با ما قابل تخاطب میشه، گفتگو میشه. نمیشه قرآنی که حیات دارد، شعور دارد، مظهر علم حق است، اون موقع چی باشه؟ با من به گونه‌ای صحبت بکنه که به من ربطی نداشته باشه. پس اگر قرآن حیات دارد، شعور دارد، مظهر علم خداست، با من تو دایره علم خدا صحبت میکنه، نیاز من رو پاسخ میده. پس اگر من به محضر قرآن برم به صورت فعال، چجوری؟ یعنی یه موقع از من انفعال، قرآن رو دارم میخونم فقط، اما یه موقع فعاله، سوال دارم، نیاز دارم، کار دارم، یه چیزی میخوام،
تنها میترسم،
تنها میترسم، انس میخوام، نیازهای فراوانی دارم، کارهای زیادی دارم، آینده در قد بلندی رو در مد نظرم دارم،
راه میخوام، راه نما میخوام،
مقصد میخوام، غرض میخوام، تمام اینها حاجتهای هر انسانیست، حالا چه بهش توجه بکنه چه نکنه، اینها هست،
هست.
وقت بعد میگه با این نگاه اگر انسان سراغ قرآن رفت، با سوال رفت، با تقاضا رفت، فعال رفت، اون وقت پیدا میکنه، مییابه، میگیره، رابطه برقرار میشه. نمیشه این به سراغ یه موجود زنده حی عالم بره و او در رابطه چیز دیگری با این صحبت کنه که ربطی به این نداره. من در خدمت شما باشم، وقتی با شما صحبت میکنم، شما تو دایره اون سوال من و کار من و نیاز من با من گفتگو میکنی، نه اینکه من یه چیزی به شما بگم، شما یه چیزی که ربطی به من اصلا نداره بگی. این میگن حکیم نیست کسی که این گونه صحبت کنه، میگن حکیم اون است که حتی اگر خدای سبحان موسی کلیم رو برای بعثت جذب کرد، اگر یادتون باشه، بی جذبش کرد با آتشی که نیازش بود،
بله.
یعنی با آتش جلوه کرد براش نیازش رو، اما بردش مبعوثش کرد به رسالت، یعنی با نیازش بهش جلوه کرد. لذا قرآن کریم با این نگاه با نیاز ما با ما جلوه میکند، ما رو جذب میکند، به شرطی که ما نیازمون رو توجه کنیم بهش.
یعنی اگر با توجه و با این نکاتی که شما گفتی سراغ قرآن رفتیم، نحوه مواجه همون متفاوت خواهد.
یه موقع از من هیچ تقاضایی ندارم و باورم ندارم که قرآن پاسخگوه، قرآن رو هم یه کتاب زنده نمیبینم، خب این یه مواجه هست که قرآن دیگه، حالا گفتن فضیلت داره، ثواب داره، بخونم، همین. یه موقع هستش که قرآن زنده میدونم، اینم باز یه فضیلتیه که با یه مراقبه میرم. یه موقع میگم این زنده ایست که عالمم هست، اون چی که من نیاز دارم و میدانه. یه موقع میگم این زنده ایست که عالمم هست، پاسخم میده، هدایتم هم میکنه،
دوای تمام
دردهای، دوای دردهای ماست، شفاء صدر ماست، همه اون چی که ما نیاز داریم در اینجا بیان شده و به ما میرسه. خب اگر انسان قرآن رو این مواجهه باش داشته باشه، فعال به سراغ قرآن بره، حتما بهره مندیش از قرآن با اونجایی که غیر فعال و منفعل و به صورت یک حقیقت غیر زنده میخواد سراغش بره، خیلی متفاوت میشه. اینم یه نکته که قرآن یه حقیقته، اولا وحی ادامه داره، ثانیاً حقیقت زنده است، ثالثاً تمام نیازهای من رو او میداند، رابعاً همه نیازهای من رو او میخواد پاسخ بده به من و برای من راه و روش و سبک زندگی و انگیزه، هدف، مقصد، راه برای من روشن بکند. لذا کتاب زندگی است، کتاب فقط خواندن نیست، خواندن برای پیدا کردن راه زندگی است. پس یک قرآن در صحنه است، خارج از صحنه نیست. و اینکه قرآن اصل است، یعنی ما قرآن تو زندگیمون فرع است، یعنی اگر تونستیم وقتی شد اضافه آوردیم سراغ قرآن هم میریم و بقیه چیزها تو زندگیمون اصله. هر چقدر مراقبمون نسبت به این حقیقت اصیل تر بشه، یعنی اصل تر ببینیم قرآن رو در زندگیمون، پاسخگویی او به همین نوع مراقبه ماست. لذا بزرگان بعضیشون زندگیشون رو با قرآن تنظیم میکردن، نه قرآن رو با زندگیشون تنظیم کنن، یعنی اساس رو قرآن قرار میدادن، کارهاشون رو مرتبط با اون ارتباط با قرآنشون تعریف میکردن، مثلا فلان کارشون رو بعد از قرآن خواندن فلان وقتشون،
یعنی خودشون رو با قرآن تنظیم،
تنظیمشون اصلش با قرآن بود، کارهای دیگه شون رو به واسطه این اصل خلاصه شکل میدادن.
آقا همین نوع نگاه شماست در واقع که اگر خاطر شریف دوستانمون باشه، جای وقتی فرمودن اگر از یک مسیری عبور میکنید، یک آیه قرآنی روی دیوار نقش بسته، اگر تلویزیون رو روشن میکنید میبینید تلاوت قرآن و آیات اون رو دارید میشنوید، این برای شما شخصا پیام داره. بله. و همین نگاه بله. در واقع
یعنی این وقتی حقیقت زنده شد و حقیقت زنده ای هم شد که تجلی خداست، تجلال عبادهی فی کلامه، خدا تجلی کرده برای بندگانش در کلامش که قرآنه. این تجلی اینجور نیستش که یک کلام رو برای همه گفته باشه،
برای شخص من،
برای تک تک پیام خاص داره تو هر آیه‌ای. و این سعه قرآن است که هر آیه‌ایش اگر میلیون‌ها نفر، میلیاردها نفر در یک لحظه باش مواجه بشن،
برای هر کدوم،
برای هر کدوم تجلی خاص داره.
الله اکبر.
این سعه کلام همونجوری که خدای سبحان با ما این گونه است، با هر کدوم از ما، تک تک ما کار خاص داره. یک کار با هممون نخواسته داشته باشه، بگه این قانون رو امروز اینجوری بکنی. اگر یه نماز جماعت هم هست، صدها هزار نفر هم تو نماز جماعت باشن، با تک تک اینها خدا رابطه خاص پیدا میکند. چنان لطف او شامل هر تن است
که هر بنده گوید خدای من است،
مخصوص منه. اگر این حال برای انسان ایجاد بشه، مراقبه این حالت رو پیدا بکنه، اون وقت قرآن یک کتاب در صحنه زندگی دائمی اصلی وجود انسان میشه که یار و انس و رفیق و همراه و از تنهایی انسان رو نجات میده، از وحشت انسان رو نجات میده. تو گمراهی ها، تو سختی ها، تو ابتلاعات به ما گفتن رجوع به قرآن بکنید، اون نجات دهنده است، با این باور که حیات دارد، دستگیر است. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگر این است که هر آیه قرآن یه بیداری خاصی بر هر نفر داره، هر آیه. رضا حواسمون باشه که قرآن رو سعی بکنیم از همه جاش استفاده بکنیم.
یعنی
از همه آیات. یعنی هر آیه قرآن با وجود من یه اثر ویژه ایجاد میکند. رضا هر آیه یک صدا برای بیداریست. رضا اگر انسان بعضی از آیات رو مداوم، مثلا بعضی سوره های رو مداوم میخونه در هر روز، اب نداره، این خوبه. اما یه برنامه بذارن که ختم قرآن داشته باشن، که همه آیات قرآن در صدای بیداری بیدار کننده او باشد. چه من اون بیداری رو احساس بکنم که این فوق‌العاده است و نهایتشه، چه احساس نکنم. مثالش این است که اگر انسان غذا میخوره، آیا میفهمه که این ویتامین ها و پروتئین ها و اینایی که تو این غذا هست با این چی کار میکنه؟ نه. اما اثرش رو میذاره یا نمیذاره؟
بله قطعا
اثرش رو میذاره. قرآن کریم درسته کتاب هدایت، اثرش باید آشکار بشه، اما بسیاری از آثار برای ما آشکار نمیشه، ولی آثارش هست، چون مثل همون غذا و ویتامین است که هر کدام از این آیات اثری در بیداری دارن. اگر انسان توجه بکند این اثر شدیدتر و عظیمتره، قطعا بالاتره. اما اگه توجه نکرد اثر رو میذاره. وقتی انسان چشمش باز میشه، یه تمام این اثرها بوده و این با قفلتهاش و اشتغالاتش و توجهاتش به چیزهای دیگه متوجه نبوده، اما اینا بوده، قفلت این باعث ندیدن شد. اینم یه نکته که از همه قرآن استفاده بکنیم، سعی بکنیم که ختم قرآن داشته باشیم تو طول سال و ایامی که پیش میاد همه آیات استفاده. یه نکته دیگرم بگم انشاءالله از این بحثمون عبور بکنیم، چون خیلی قرآن، انس با قرآن و ارتباط با قرآن برکات خیلی زیادی داره. یه نکته دیگرش این است که من تو جلسات قبل هم که در تو قرآن میگفتم این رو میگم، ولی این چون به عنوان ذکر است، هرگاه گفته بشه این ذکر، مثل این که آدم تو نماز 5 بار میخونه در روز، هر بارم تکرار رکعات مختلف هیچ مانعی نیست، بلکه اینا دائما مذکر برای انسان خوبه، این است که خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که این حدیثی که آمده که اینی تارکم فکرم و سقل این کتاب الله و اطرتی، بعد دو ادامه دارد که این دو لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، این سر رشی است. با این که این روایت رو هم اهل تسنن نقل کردن، هم شیعه نقل کرده و به صورت متواتر وارد شده، هرچند بعضی از الفاظش ممکنه تو بعضی از روایات یک کمی با هم تفاوت کنه، اما اصلش متواتره این مقداری که عرض کردم. ایشون میفهمن این از اسرار شیعه است، به این معنا که لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، لن نفی ابده، امکان ندارد که اینا اصلا جدا بشن، قرآن و اهل بیت. بعدش میفرمود اگر یه دورانی دوران غیبت باشد، دست انسان به امام نمیرسه، این لن یفترقا میگه اینها امکان جدایی ندارن. کجا انسان رجوع کنه تا غیبت برطرف شه برای انسان؟
قرآن.
یعنی وقتی انسان رجوع به قرآن میکنه به عنوانی که میخواد امامش رو ببینه، میگه میشه، شدنیه. امام رو تو قرآن میتونی ببینی، چون لن یفترقا، اینا جدا شدنی نیستن. نه به اصطلاح لا یفترقا،
هرگز
لن یفترقا. این لن یفترقا هم نه معنای جدا شدنی نبودن ظاهری باشه، نه، تمام وجود قرآن تمام وجود امام است و تمام وجود امام تمام وجود قرآن است،
یکی هم.
خیلی زیبا میشه با این نگاه انسان غیبت براش برداشته میشه. اگر این باور هر مقداری قوی تر بشه، وقتی دلتنگ میشه، وقتی دنبال این است با امام رابطه پیدا بکند، از امام راهنمایی بگیرد، تقاضاشو بگه، از امام خلاصه نصیحتی بخواد، راه رو بخواد، سراغ قرآن میره، امام تجلی میکنه در همون جا واسش. یعنی تو هست، اون تجلی هست. اینم یه نکته است که دلتنگ امام شدیم سراغ قرآن بریم، دلتنگ قرآن شدیم سراغ امام میریم، چون این دوتا با هم یه حقیقتن. اگر رفتیم، نکته دیگر این است که وقتی وارد ارتباط با قرآن میشیم، این رو زیارت ببینیم که قرآن رو داریم وارد دلمون میکنیم و این حقیقت قرآن نوره. تعبیر قرآن این است که نورون، نور است. اگر نور است، این دل ما به مقداری که طاهر باشد، این نور وارد این دل بشه، دل رو نورانی میکنه. سعی بکنیم این طهارت های ظاهری و طهارت های آداب باطنی هر قدر که میتونیم آمادگی ایجاد کنیم تا این نور وقتی وارد میشه، این زیارت داره محقق میشه، با به محضر قرآن که میرسیم داریم این نور رو دعوت میکنیم به دلمون. اگر این دعوت هر قدر جدی تر محقق بشود، انسان نورانی تر، چون متحد میشه با این. هر باری که در محضر قرآن قرار میگیره، حتی اگر جلد قرآن رو میبینه، حتی اگر خط قرآن رو میبیند، بهره ای از نور پیدا کرده، چون حتی تمام مراتب قرآن تمام مراتبش نور است. فقط عمل بهش نور نیست، تمام مراتبش، البته عمل بهش اوج نورانیت اوست. لذا تعبیر روایات این است که خیلی زیباست که شأن نزول قرآن اون شأن نزولی بوده که در موردش آیه نازل شده، اما باطن این که ظاهر قرآن اینه،
بله.
اما باطن قرآن هر کسی که عمل بکند به قرآن، قرآن در مورد او هم جریان پیدا کرده، مثل شأن نزول شده. این باطن قرآن است. تعبیر روایت این است که این باطن قرآن است. یکی از باطن‌های قرآن این است که شخص وقتی عمل میکنه، قرآن رو، حقیقت قرآن رو در رابطه با خودش جاری ببینه. این آیه انگار در مورد این نازل شده.
این میشه شأن نزول.
این میشه شأن نزول. خود این شخص میشه شأن نزول. چقدر افتخارآمیزه که انسان
من بشم شأن نزول.
شأن نزول یا آیه رحمت.
بله.
بشم بشارت. بشم شأن نزول. لذا به ما گفتن وقتی آیات قرآن رو میخونید، خودتون رو مخاطب ببینید که این آیه اصلا در مورد شما نازل شده. اگر اون جایی که آیات بهشت است، انسان امید پیدا میکند و سرور پیدا میکند، طمع پیدا میکند که این براش محقق بشه. اونجایی که آیات جهنم است و کفر است و تهدید است، ترس ایجاد بشه براش که خدایا نکنه من مصداق بشم برای این، چه کنم که از این نجات پیدا بکنم و من مصداق برای نشم. لذا وقتی این آیات رو میشنوند، اشکشون در میاد. وقتی اون آیات بهشت رو میشنوند، دلشون پر میکشه، اوج میگیرن. این نگاه باعث میشه با قرآن همسفر میشی. یعنی یک کتاب سفری است که انسان رو، وقتی انسان در محضر قرآن قرار میگیره، با قرآن راه میفته. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن
فملاقی.
با قرآن راه میفته، انسان سفر میکند. لذا وقتی در محضر قرآن میخوایم بریم، احساس بکنیم انی مهاجرون الی ربی، ما داریم به سمت خدا هجرت میکنیم. با قرآن هجرت به سوی خدا داریم،
دست در دست آیات.
و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و الارسول. اگر کسی از بیتش، از خانهش، یعنی خانه نفسش، خانه ظلمتش، مهاجرن الالله و رسوله، به سوی خدا و رسولش هجرت بکند، اگر اونجا موت هم برش عارض بشود، که اون موت رو تعبیر کرده امام رحمت الله علیه موت اختیاری است، که انسان با این از زوائد دور میشه، از فقط اون
از دنیا خارج
دنیا
میشه،
خارج میشه. موت اختیاری است. اگر در قد موت ایجاد شد، برای اونجا فقط وقع اجره علی الله، اونجا اجرش برای با خدای سبحان است. کسی که از عالم خارج شد با این حرکت و این سفر، اون موقع فقط وقع اجره علی الله. این پس قرآن کتاب سفر است. هر موقع دیدیم که آماده سفریم، دلمون یه سفر باطنی میخواد، در محضر قرآن قرار بگیریم.
و حالا تازه میفهمه که چرا امام سجاد نازنین ما فرمود اگر در غرب و شرق عالم احدی نباشه چنان چه قرآن با من باشه، من هرگز احساس تنهایی نمیکنم. همین نحوه مواجهه است.
اگر این نگاه و مواجهه ذره ایش هم تو وجود ما ملکه بشه، ذره به ذره به سمت این حرکت بکنیم، یه دفعه آخرین مرتبهش محقق نمیشه، اما مرتبه مرتبهش هم که در وجود ما محقق بشود، همین میتونه کم کم انشاءالله این رو ملکه بکنه. توقعمونی نباشه که از ابتدا تا نهایتش و آخرش محقق بشه، ذره به ذره ذهن رو ضبط کنیم، جمع کنیم، مراقبه بکنیم.
این قرائت جدیدی از انس با قرآن در واقع،
یعنی این نگاهی به قرآن به اصلش هم بنابراین است که قرآن حیات دارد و زنده است و در حقیقت میتونه با ما تخاطب بکنه، گفتگو، همونجوری که با پیغمبر گفتگو و تخاطب داشت و پیغمبر رو اینجور منقلب میکرد، همونجور که وقتی پیغمبر به یارانش میفرمود اینجور منقلب میشدن، همین الان اون زبان برای ما هم همونجور ادامه دارد که وقتی مثلا آیه ان الذين ينفقون، کسانی که انفاق میکنن، مما تحبون، در حقیقت اونجا میفرماید که انفقوا مما تحبون، انفقوا مما تحبون، وقتی این آیه رو شنیدن که انفقوا مما تحبون، این آیه که شنیدن روایت دارد که خیلی از افراد بهترین چیزهاشون رو زود تحت تاثیر قرار گرفتن. داره مثلا ابو طلحه انصاری یه باغ زیبایی داشت روبروی مسجد پیغمبر در مدینه و این باغ خیلی محصولش زیاد بود، غیر از اینکه روبرو مسجد پیغمبر بود، بخاطر موقعیت و جا، چشمه خیلی عالی هم درش بود که آبش بی‌نظیر بود از جهت مزه آبش و مقدار آبش، که گاهی پیغمبر صلوات الله سلام علیه برای تفریح گاهی وارد این باغ می‌شدن و از آب این باغ می‌خوردن. وقتی این آیه نازل شد،
لن تنالوا البر حتى
بله اینجور آیه رو منش، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خیلی زیباست. میگه ابو طلحه گفت بهترین چیزی که من همیشه برام افتخار آمیز بود این باغ بود، در راه خدا بخشیدم این رو. این قرآن یه دفعه با آدم این کار رو میکند، یعنی آدم رو جوری حرکت میده. اون وقت تعبیرم زیباست که لن تنالوا البر، این بر نه به معنای مطلق نیکی باشد، روایت هم زیلش دارد که لن تنالوا البر یعنی مقام ابرار، نیل به مقام ابرار امکان پذیر نیست مگر از محبوبهاش انسان بگذرد. ببین یه آیه است، اما یک دفعه میبینید با ابو طلحه این کار رو میکند، مثلا با زید ابن حارثه یه اسب خیلی زیبایی داشته و بهش خیلی خب، اسب میدونید که بین انسان و کسی که صاحبان اسبن اونا نغمه که نداریم نمیدونیم، اما اونا که دارن میگن اسب خیلی با انسان انس پیدا میکنه،
ارتباط عاطفی
و انسان یه رابطه پیدا میکنه، لذا اونم اسبی که خیلی مثلا چی باشه،
مرغوب
باشه. و دیگه میگن زید ابن حارثه یه علقه‌ای داشت به یه اسبی، وقتی این لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل شد، به پیغمبر از که من این اسبو میخوام هدیه بکنم و در راه خدا. خیلی زیباست که در هر دو مورد هم پیغمبر قبول کردن، اما اسب زید ابن حارثه رو به فرزند زید بخشید پیغمبر، گفت حالا که میخوای انفاق بکنی در یه جای نزدیک فرزندش داد. اینم خیلی زیباست که به جای دور نفرستاد. و اون ابو طلحه انصاری هم وقتی باغش رو بخشید، پیغمبر فرمود قبول کردم این انفاقت رو، اما در فامیل و نزدیکان فقیرت قرار بده، که باز جلو چشمش با اینم چقدر زیباست که نگره و دستش بگه خب حالا الحمدلله اینو به دست آوردیم، نه، گفت این باشه قبول، اما برای نزدیکانت. اینا نگاه خیلی زیبایی است که قرآن کریمانه با ما برخورد میکنه، و لذا اگر از محبوبمون گذشتیم، محبوب آفل گذشتیم، محبوبی که باقی نیست، دوام نداره، بالاخره این باقی روزی تمام میشه، میگه اگر این گذشتی، خدا محبوب باقی رو به تو میده. لن تنالوا البر، نمیر نیل به بر که همون مقام ابرار است، نمیرسد مگر اینکه از محبوبهاش بگذره. وقت تا این آیه نازل شد، داره چقدر تأثیر گذاشت افراد دیگری. حالا من دو موردش رو عرض کردم. قرآن اینجوری است، با ما یه همسفری است که میخواد سبک زندگی ما رو تغییر بده. انشالله خدای سبحان ما رو در این سبک زندگی با همراهی با قرآن و سفر با قرآن کمک بکنه، باورمون بشه که قرآن یه حقیقت زنده همراه با انس با انسانه و خیرخواه انسانه و بهترین راه رو برای انسان نشون میده.
بسیار خوب. و خوش به حال اونهایی که وجودشون به تعبیر حاجی عابدینی میشه شأن نزول آیه های کتاب وحی. و خیلی ممنون متشکرم از این مقدمه بسیار پربار که مقدمه فصل جدید مباحثمون با حاجی عابدینی هست در زیل قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. از حضرت موسی چه خبر؟
الحمدلله، من با این شعر مثنوی بگم که ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست. یه پیمانه یه دانه، خلاصه معنی اندر وی مثال دانه ایست. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. یعنی از نقله قصه تاریخ نمیخواد که پیمانه رو ببینه، یه دانه است که میخواد تو وجودش از این بکاره و این دانه رشد کنه. پس قصه ها مرتبط با ماست. با این نگاه میخوایم حالا ایشالله یک مقدمه در رابطه با بحث اصلا این سیره انبیا که ما داریم میخونیم عرض بکنیم خدمتون. ببینید تو عالم وجود اشیایی که وجود دارن موجودند، هر چیزی رو که نگاه میکنیم که وجودی دارد، روابطی بین اشیاء عالم برقراره. یعنی اگر حواس زمین است، آتش است، باد است، اگر آب است، هر چه که هستش، انسان است، حیوان است، گیاه است، سنگ است، هر چه که هستش، بین تمام ذرات عالم رابطه برقراره. یه رابطه های فیزیکی برقراره، یه رابطه های شیمیایی برقراره. یعنی هم عالم فیزیک ارتباطات بین اینا مینه، عالم شیمی ارتباطات بین اینا مینه، عالم زیست شناسی عالم ارتباطات بین اینا.
اطباء یه جور نگاه میکنن،
یه جور نگاه میکنن، همینا ارتباط دارن، هر کدوم از زاویه خودشون ارتباطات رو دارن میبینن. خب تو عالم وجود از نظام علمی، مثلا تو نظام فیزیکی، ما این قاعده رو قبول داریم که همه اشیاء عالم به هم جاذبه وارد میکنن و از جاذبه هم دیگه متاثر میشن. یعنی هر جزئی ذره در هر کجای عالم که باشه به بقیه ذرات عالم، چه کهکشان چه خلاصه ذره، این جزء به اونها جاذبه وارد میکنه و از جاذبه اونها متاثره. لذا اگر شما یه جا به جایی مثلا این کتاب رو بردید از اینجا بذارید اینجا، بازوی ارتباطی رو با همه عالم تغییر دادید. لذا اینجوری نیستش که فقط یه عمل ساده این باشه که من اینو براتون گوشم اینجا
تو رو تمام ذرات،
تمام ذرات عالم
متاثر از این حرکت،
چون من این حرکت من رابطه این رو به مقدار نیم متر تغییر داد، تاثیر این رو همه اونجا، چون تاثیر مقدار جاذبه اینه با مسافت، در حقیقت چی میشه؟ تاثیر اندازه‌گیری میشه. اونقدرش که ما میدونیم همه تاثیر داره، اما میگن همه جا رو نمیتونیم اندازه‌گیری، میدونیم تاثیر است اما هنوز ما وسیله اندازه‌گیری نداریم برای همه، چون ممکنه یه جزئی خیلی ریز باشه روی کهکشان، نمیدونیم چه اثری این میتونه بذاره، میدونیم اثر داره اما نمیتونیم اندازه‌گیری بکنیم این جزء ریز چقدر اون
کمه یا زیاده. آره. فرق
نمیکنه، اما هست،
هست. بله،
این عمل من که این کارو انجام دادم با تمام ذرات عالم رابطه برقرار کرده و تأثیر گذاشته. لذا عمل من فقط این نیم متر نیست، عمل من چیه؟ عمل من تمام تأثیریست که تو ذرات عالم گذاشتن. اگر این برای انسان باور بشه که همه ذرات عالم از جهت فیزیکی با هم ارتباط دارن، و تو نظام عمل اختیاری انسان هم بدونیم هر کاری که انسان میکند، چیزی که ایجاد میکنه، تغییری که ایجاد میکنه، اینم یه خلقه، یه کار تو عالم، و این کار این تو عالم با همه عالم مرتبط میشه.
این ربطش به قصه انبیا چیه؟
حالا همین رو میخوام از اینجا برسیم. اگر این رو دیدیم، این موکول به زمانم نیست.
بله، دائمی است.
یعنی من این جا به جایی که کردم تو همه عالم اثر گذاشته، این اثر میماند. اثر رفتنی نیست. ممکنه من رفتنی باشم، جسمم مردن برای جسم من باشد، اما این اثر به عنوان عمل من باقی است. اینا قابل اندازه‌گیری است. یکی از جهاتی که در روز قیامت گفتن روز جمع است، یوم الجمع است، که ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، روز جمع است، درسته؟ علامه طباطبایی میفرماید چرا روز جمع است؟ میفرماید برای اینکه اثر عمل انسان وقتی آشکار باید بشه که چه اثرش چقدر بوده، که همه انسان ها باشن، عمل این اثرش تو تمام انسان ها معلوم بشه، چه انسان هایی که قبل از این بودن، چه انسان هایی که تو زمان این بودن، چه انسان هایی که بعد از این بودن، بلحاظ اون انسان هایی که قبل بودن،
خب اونها کارهایی رو کردن مقدمه برای اینکه من به یه نتیجه برسم. اگر من اون نتیجه رو محقق کردم، عمل اونها به نتیجه رسیده. اگر من اون عمل رو محقق نکردم، عمل اونها به نتیجه نرسیده، ابتر شده.
یه زنجیره رو قطع کردم.
زنجیره رو اگه قطع نکرده باشم، یه اثری بر اونها داره. اگه زنجیره رو قطع کرده باشم، شاکی میشن. یعنی یا شاکیان از من یا راضیان، مرتبط با منن، منتظر عمل منن. یعنی اینجوری نیستش که اونها منقطع عمل باشن. اونایی هم که فقط با من آشنا هستن اینجوری نیست. یعنی منو بشناسن یا نشناسن، همه هستی مرتبط با عمل منه و لذا اگر من هر عملی دارم انجام میدم، یا ساکن الارض و السما راضی میشن، تعبیر روایتی این است که وقتی حضرت میاد ساکن الارض و السما همه راضی میشن، یا نه ناراضی میشن همه اونها از این عمل من. فقط این نیستش که من این عمل رو در رابطه با این پستوی خانم در درون نهان خانم انجام داده باشم. هیچ عمل مخفی در عالم نیست، چون هر ذره در عالم با تمام ذرات عالم مرتبطه. میدونید این مراقبه اگه برای انسان ایجاد بشه، مثلا بعضی میگن که نقل شده که انسان میوه رو خورده، بعضی سال پوستش رو خورد کرده، همینجوریش بیخود. بعد سوال میشه که برای چی رو خورد کردی؟ این تصرف رو در عالم کردی؟ این تصرف رو در عالم در همه هستی تاثیرگذار بوده، چه جور میخوای پاسخش رو بدی؟ هر عملی که اختیاراً از انسان صادر میشود، این مقدار شعاع تاثیرشه که این عمل باید اینجوری جزا داده بشه. میگه در روز قیامت همه جمع میشن انسانها تا اثر این تو انسانها دیده بشه، که این بفهمد هر کوچکترین عملی که داشته تو هر کدام از انسانها چه تأثیری داشته، جزای این عمل اونجا میشونه داده بشه که این دیده بشه که چه تأثیری داشته.
خدا رحم کنه.
میدونید این نگاه چقدر برای انسان توان وجودی ایجاد میکند؟ یعنی من توانمندم به این مقدار که در سراسر عالم تاثیرگذار باشن. خب این ابدیت برای انسان ایجاد می‌کنه.
هیچ مسئولیت سنگینیه برای
چقدر سنگین میشه؟ ما نشستیم اینجا حرف می‌زنیم، تک تک این حروفی که ما داریم به کار می‌گیریم داریم خلق می‌کنیم و این خلق تو تمام هستی داره تاثیر می‌ذاره. تک تک حرفایی که ما داریم می‌زنیم، غیر از اون خود معناش، غیر از اون تأثیر که در قلوب می‌ذاره، غیر از اون که ممکنه یک کسی رو منحرف بکنه یا یک کسی رو هدایت بکنه، غیر از اون آثارش، خود این خلقی که داره ایجاد میشه و این خلق تأثیر در تمام هستی داره. اگر با این نگاه انسان به اعمالش نگاه بکنه، اون وقت یه مراقبه دیگرین دنبال این مسئله میخوایم چی رو عرض بکنی؟ سیره انبیا که ما داریم طریقت بحث میکنیم، اون حقایق تأثیرگذاری در هستی است که اون حقایق تأثیرگذاری هستن که همه هستی رو به سمت وفاق سوق میدن، به سمت یکتایی و وحدت دارن سوق میدن، باقی هم هستن و انسان عمرش مرتبط با عمر سابقینه. من گسسته و بریده از سابق نیستم، جسم من زمان داره اما نفس من و روح من زمان نداره، مرتبط با تمام سابقین و تمام لاحقینه.
یعنی میخواید بگید اون سیره انبیا همچنان جاریه، جریان داره و من هم جزئی از این زنجیره
و
هستم
و من مرتبطم
و من باید منتقل بکنم
این. یعنی من اگر یک ارتباطم رو با اونا قطع بکنم، هم همه اون سرمایه رو هدر دادم و باید پاسخ بدم، و هم اگر من این انتقال رو ایجاد نکردم برای آیندگان، آیندگان شاکی از منن که چرا تو در وساطت در انتقال مسئولیت رو انجام ندادی،
کوتاهی کردی.
یعنی یه باری است که هرچی انسان در دوره آخر الزمان بیشتر قرار میگیره، توانایی انسان در انتقال این بار، چون هی عجیمتر شده، عظیمتر شده، بیشتر شده، توانمندی بیشتره. لذا انسانهایی که در آخر زمان هستن استعداد بالاتری در کمال دارن که خدای سبحان این وظیفه انتقال رو که عقبه سابقه انسانیست رو به دوش این گذاشته. لذا خواندن سیره انبیا خواندن سیره حیات انسانیه. ما تاریخ نمیخونیم که تاریخ گذشته باشه، ما داریم سیره میخونیم که اون سنت‌های الهی که جاری بوده چجوری باید این سنت‌ها رو ببینیم، یاد بگیریم. عقبه وجودی من، سابقه وجودی من با این در حقیقت عقبه است. مثل این که من 10,000 سال عمر دارم الان شروع کردم، 10,000 سالی که از حضرت آدم سلام الله علیه آغاز شده تا امروز، من یه سنت 10,000 ساله به دوشمه که دارم منتقلش میکنم برای نسل بعدی و در حقیقت آیندگان. اگر با این نگاه باشه، خواندن سیره انبیا یک فضیلت نیست،
یک وظیفه و
مسئولیت و لزومه که انسان بداند تجربه بشری از نگاه الهی اونم با نقل خدا چگونه بوده، چگونه باید اینو منتقل کنه. لذا اگر من سیره انبیاء سابقین که بیش از 2000 آیه قرآن در سیره انبیاء در قرآن کریم باشه، یعنی بیش از ثلث قرآن در رابطه با سیره انبیاء در قرآن کریم نازل شده و آورده شده، این به عنوان یک وظیفه و تکلیفه که اگر من این رو به دوش نگیرم و این رو با به اصطلاح توجه نکنم و نشناسم، تو برخوردم با حوادث آینده بدون این عقبه برخورد کنم، هر کوتاهی و ضرری در اینجا ایجاد بشه مقصرم. میگه چرا این عقبه رو ندیدی که ما این سابقه رو قبلا بیان کرده بودیم که تو این واقعه چگونه باید موضع بگیری. لذا فکر نکنیم که ما داریم تاریخ میخونیم، تاریخ به ما چه ربطی داره؟ زمان حضرت موسی علیه السلام به ما چه ربطی داره؟ ما الان هستیم، الان بگیم این الانه، این عقبه وجودی منه که اون من رو مسلح میکنه به اینکه امروز چجوری بتونم در قچکار بکنم، رفتار بکنن.
و اون سیره با اون مقدمه‌ای که ابتدای فرمایشاتون فرمودید که قرآن یک حقیقت جاری است و زنده است، وقتی با هم تلفیق میشه دیگه نور و نلا نور دیگه. سیره انبیا با آیاتی که زنده است و برای تک تک مون پیام داره،
این دوتا یه حقیقت میشه که قرآن داره با همه اون مهمترین مسائل رو میخواسته بیان بکنه، یک سوم، بیش از یک سومش رو این قرار داده. خدا یک سوم رابطش رو با نسل آخرالزمانی این قرار داده، معلوم میشه چقدر اهمیت داره. لذا نگیم که ما چه کار داریم حالا به حضرت موسی علیه السلام و حضرت یوسف علیه السلام. و الحمدلله در این مدت ما در محضر انبیاء بزرگی مثل آدم سلام الله علیه بودیم که پدر همه ماست، پدر همه ماست، یعنی احساس پدری رو نسبت به آدم داشته باشیم، و حوا سلام الله علیها مادر همه ماست، آدم و حوا، و بعد در محضر شیس نبی اگر یادتون باشه در ادامه، و بعد در محضر ادریس نبی قرار گرفتیم، و بعد در محضر حضرت نوح سلام الله علیه اولین رسول اولوالعزم، و بعد در محضر حضرت هود و صالح قرار گرفتیم، دو نبی بزرگ، و بعد از اون در محضر حضرت ابراهیم قرار گرفتیم که شیخ الانبیا و حقیقت اون توحید مجسم، فطرت مجسم عالم، و بعد البته حضرت ذوالقرنین و حضرت لوط و حضرت شعیب و حضرت ایوب، و بعد در محضر حضرت یوسف سلام الله علیه یک سال و نیم در محضر حضرت یوسف بودیم، و بعد همینجور تا رسیدیم به حضرت موسی علیه السلامی که دو قسمت از سه قسمت زندگی حضرت موسی علیه السلام که سه قطعه 40 ساله بود، 40 ساله اول، 40 ساله دوم، که 40 ساله دوم از اون وقتی بودش که بعثتش آغاز شد و در مقابله و با فرعون بود تا وقتی که از دریا عبور کردن و فرعون قرار شد.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. همینجا باز نگه میداریم، انشاءالله برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. فکر میکنم خیلی فرصت داشته باشیم، ولی بحث اصلیمون رو انشاءالله جلسه آینده آغاز خواهیم کرد. امروز 8 شوال، من کتاب رو معرفی بکنم خدمت دوستانمون اگر حاجا اجازه بفرمایید. دوستانی که اهل مطالعه هستن، سوگواره گنبد کبریا کتابیست به قلم جناب آقای حیدر علی جعفری، کتاب خوبیست. دوستانی که اهل مطالعه هستن بله میتونن ببینن، و این تصویر نورانی از بقیع تخریب شده، و انشالله دوستان میتونن تهیه بکنن کتاب رو، به سایت ما مراجعه بکنن یا پیامک ارسال بکنن به 20303 یا به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن که بتونن تهیه بکنن. در آستانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم هستیم، و انشالله در این ایام کتاب‌های مفیدی رو خدمتون در حد وسع و توان و بضاعتمون معرفی خواهیم کرد. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم با توجه به نکاتی که حاجای عابدینی عزیزمون فرمودن. صفحه 531 رو با هم تلاوت می‌کنیم، به آیات نورانی سوره مبارکه الرحمن رسیدیم. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شهر به ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند ائمه نورانی بقیع و انشالله زیارتشون رو از خداوند متعال تمنا بکنیم که نصیبمون بشه. با احترام با افتخار بعد مدتها وقفه و کلی دلتنگی خدمت حاج آقای آبدینی هستیم و انشالله فصل جدیدی رو آغاز خواهیم کرد. حاج آقای آبدینی اشاره قرآنی رو خواهند فرمود که حسن ختام فرمایشاتشون باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در صدر همین صفحه آیه شریفه که یکی از غرر آیات قرآنی است می‌فرماید و ما امرنا الا واحده کلمهن بالبصر. همه اون خلقی که ما کردیم با تمام تکسرات خلقی که کردیم تعبیر انا کل شیء خلقناه به قدر و ما امرنا الا واحده. همه خلق ما یه واحده، یعنی اگر خلق رو مرتبط با خدا انسان نگاه بکنه یه امر خداست، تکسر تو اون نیست، مرتبطه، یه واحده. اگر این واحد رو انسان باور کرد همون چیزی که در اونجا بیان شد، اون وقت نشون میده من وقتی یه تصرف دارم میکنم دارم توی یه واحدی تصرف میکنم که همه هستی رو در بر گرفته و جزای این مطابق همه این سعی عالمه. تازه من وقتی میگم یه واحد، عرض ما این نیستش که عالم دنیا کهکشان ها و اینها فقط، تمام هستی که عالم مثال رو، عالم عقول رو، همه رو شامل میشه که هر تصرف من در اینجا، هر کار اختیاری من تمام عالم رو قلقله درش ایجاد میکند. تعبیری که امام فرمان گاهی انسان یک کار انجام میده ولی تو ملکوت عالم قلقله به پا میشود، مرتبط میشه تو همه عالمی مسئله. اگر من این باور رو کردم اون موقع هر کاری که میخوام انجام بدم حتما با یه عقبه و مراقبه جدی و اگر نعوذ بالله از من خطایی سر زد به سرعت در صدد جبرانش برمیام تا این ادامه پیدا نکنه. مثل این سلسله هایی که میچینن گاهی یه چیزایی رو دنبال هم میچینن که وقتی یه ضربه میزنی
دومینو
اسمش نمیدونم حالا تو فارسی چی میشه، وقتی که این رو ضربه میزنی تا آخرش این میره دیگه، کنترلش سخت میشه که بخوای جلوشو بگیری. گاهی عمل من یه حالت اینجور ایجاد میکند که وقتی من آغازشو کردم اما این آغاز همینجور ادامه پیدا میکنه، زنجیره حرکت این نتیجه اعمال ادامه پیدا میکنه. لذا مراقب باشیم که اعمال ما جهانی است، اعمال ما زمانی نیست، اعمال ما نه مکان حاجبشه نه زمان حاجبشه.
خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله هممون اهل مراقبه بشیم با دعای خیر شما و دوستان عزیزانم. باید خداحافظی بکنیم، دلهامون رو میخوایم روانه بقیع نورانی بکنیم و صلوات بفرستیم و سلام بکنیم به حضرات. رجای بدین دعا بکنید و خداحافظی کنیم.
انشاءالله خدای سبحان شر ظالمان رو به زودی از سر همه جای عالم به خصوص بقیع مبارک ریشه کن بکنه.
الهی آمین.
تسهیل برای زندگی مردم مؤمن انشاءالله خدای سبحان به برکات و رحمات خودش انشاءالله قرار بده.
انشاءالله زیارتشون نصیب تک تکمون انشاءالله. فردا هم انشاءالله به حضور جای تراشون خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
السلام علیکم یا تراجمة وحی الله، السلام علیکم یا ائمة الهدى، السلام علیکم یا اعلام التقى، السلام علیکم یا اولاد رسول الله، اما عارف بحقکم مستبصر بشانکم معاد لاعدائکم موال لاولیائکم بأبی انتم و امی صلوات الله علیکم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوسيمين. السلام عليك يا باغر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا مواليا. هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.